ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه 10 تیر ماه 1395 برابر با 30 ژوئن سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی پیش رو چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
یک مقام ارشد ترکیه روز پنجشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که 3 مهاجم فرودگاه آتاتورک استانبول اهل کشورهای روسیه، ازبکستان و قرقیزستان بودند. در جریان حمله این 3 نفر در شامگاه سه‌شنبه به فرودگاه آتاتورک 43 نفر از جمله 1 ایرانی کشته و 230 تن مجروح شدند. تابعیت مهاجمان ساعتی پس از آن اعلام شد که نیروهای امنیتی ترکیه طی 1 سری یورش‌های جداگانه 13 نفر را به ظن دست داشتن در این حمله دستگیر کردند. برخی رسانه‌های ترکیه گزارش دادند مهاجمی که تابعیت روسیه داشته از مسلمانان داغستان بوده است، اما مقام‌های ترکیه هنوز این ادعا را تایید نکردند. به رغم اینکه از نخستین ساعت پس از این حمله گروه خلافت اسلامی یا داعش به عنوان متهم احتمالی مطرح شد، اما هنوز این گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. به گفته افغان علا، وزیر کشور ترکیه، 19 تن از قربانیان این حادثه خارجی بودند. در همین ارتباط سفارت ایران در آنکارا روز پنجشنبه بار دیگر از ایرانیانی که در ترکیه به سر می‌برند خواست تا از تردد در مراکز پر رفت آمد خودداری کنند. در این اطلاعیه همچنین آمده است که در صورت وقوع حوادث غیر قابل پیشبینی با نزدیکترین کنسولگری یا سفارت ایران در ترکیه تماس حاصل شود. گزارش نیروی دریایی آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد میگوید ملوانان اسیر شده به دست نیروهای ایرانی در خلیج فارس اطلاعات بیش از حد افشا کرده و به واسطه مجموعی از اشتباهات خود و فرماندهانشان اسیر شدند. بنابر این گزارش 10 ملوان آمریکایی که 22 دی ماه سال گذشته به دست نیروهای سپاه پاسداران اسیر شدند، اطلاعاتی حساس مانند رمز عبور تلفن و رایانه‌های دستی را در اختیار ایرانی‌ها قرار دادند. گزارش نیروی دریایی آمریکا می‌گوید که برخی از ملوانان فراتر از نام، رتبه، شماره خدمتی و تاریخ تولد در اختیار بازجویان خود قرار دادند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با دادن نشان نظامی فتح به فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران از نقش آنها در اسارت چند ساعته این ملوانان تقدیر کرده بود. به نوشته یک خبرگزاری داخلی پلیس امنیت تهران، نمایش مد لباس در افتتاحیه فروشگاه لیوایز را در پایتخت لغو کرده است. خبرگزاری تسنیم نوشته است که در این برنامه قرار بود به مناسبت افتتاح غیررسمی نمایندگی لیوایز در تهران تعدادی از لباس‌های این فروشگاه به نمایش گذاشته شوند. به نوشته این خبرگزاری نزدیک به 150 نفر نیز برای شرکت در مراسم افتتاحیه حضور داشتند. این گزارش می‌افزاید که فروشگاه لیوایز که در مجتمع تجاری روشا افتتاح شده، علت لغو مراسم را مشکلات فنی ذکر کرده است. لیوایز یکی از بزرگترین تولید کنندگان شلوار جین در جهان است که فعالیتش را از میانه قرن 19 میلادی در ایالت کالیفرنیای آمریکا آغاز کرده است. ارتش لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که طرح گروه خلافت اسلامی یا داعش برای حمله به اماکن شلوغ و توریستی این کشور را خنثا کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه ارتش لبنان آمده که 5 نفر در ارتباط با این موضوع دستگیر شدند. به نوشته این بیانیه، کازینو لبنان از اماکن بسیار معروف شهر ساحلی جونیه از جمله اهدافی بود که اعضای داعش قصد داشتند به آن حمله کنند. در این بیانیه روشن نیست که دستگیری‌ها در چه زمانی رخ داده، اما در این حال آمده که این حملات قرار بود 10 روز پیش انجام شوند. ارتش لبنان میگوید طراح اصلی این حملات یکی از دستگیر شدگان بوده است.
خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. مشروع خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با آدرس radiofarda.com و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. آیت الله خامنه ای در دیدار با مسئولان قوه قضاییه بار دیگر بر لزوم انقلابی بودن مسئولان نظام تاکید کرد. منظور آیت الله خامنه ای از تاکیدهای اخیرش بر انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن چیست؟ نگاهی به این موضوع. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره موضوع بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور به ایران بار دیگر صحبت کرده و گفته است که در ماه گذشته 200 نفر نخبه به ایران بازگشتند. گزارشی در این باره خواهید شنید. یک مقام ارشد سپاه میگوید موشک‌های هوا به زمین ایران تا پایان امسال به مرحله تولید میرسد. گفتگویی با یک کارشناس نظامی. موضوع فیش‌های حقوقی نجومی همچنان مورد بحث است و در این میان معاون وزیر کشور گفته است این حقوق‌های میلیونی در برابر فسادهای میلیاردی هیچ است. گزارشی در این خصوص. پلیس امنیت تهران از برگزاری یک شوی لباس برای یک مارک یا برند آمریکایی در تهران جلوگیری کرد. اقدامات چشمگیر پلیس. گزارشی در این باره. این روزهای گرم تابستان آغاز فصل طوفان شن برای مناطقی از ایران است و مقام‌های دولتی می‌گویند این بحران در خارج از مرزهای ایران سرچشمه می‌گیرد. جزئیات بیشتر در این مجله. جشنواره فیلم مونیخ بخشی را به مرور آثار بهمن قبادی کارگردان ایرانی اختصاص داده است. بیشتر خواهید شنید در این باره. برنامه هفتگی چهار کنج و پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا همه در همین مجله شامگاهی. با ما بمانید. آیت الله علی خامنه ای دیروز در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه بار دیگه بر لزوم انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن مسئولان نظام تاکید کرد. آیت الله خامنه ای در ماه‌های اخیر و در سخنرانی‌هایش همواره بیش از پیش بر انقلابی بودن مسئولان تأکید کرده. بنیامین صدر در گزارش خود به این موضوع پرداخته که انقلابی بودن از دید رهبر نظام به چه معناست. بنیامین صدر:
عصر روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه از آنان خواست 100% انقلابی عمل کنند. موضوعی که در چند ماه اخیر در دیدار رهبر جمهوری اسلامی با مسئولان و مقامات ارشد نظام بیان شده است. در تازه ترین موضع‌گیری پیش از سخنان دیروز رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای 2 روز پیش در حکم انتصاب رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح گفته بود که این نهاد نظامی هم باید انقلابی باشد. آقای خامنه ای عصر روز گذشته در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی همچنین گفت که تبلیغات به گفته او رسانه‌های بیگانه و تهاجم به قوه قضاییه برای این در دوره صادق لاریجانی بیشتر شده، چون به گفته او قوه قضاییه مواضع انقلابی و ارزشی و صریح دارد. اما انقلابی بودن از دید رهبر جمهوری اسلامی به چه معنی است؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا:
سه مؤلفه رو ایشون مد نظر داره. مؤلفه اول مؤلفه ایدئولوژیک هست، به این معنا که اسلام اسبی است که باید برای حفظ و گسترش قدرت زین بشه و از این قدرت هم باید اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه استفاده کرد. مؤلفه دوم غرب ستیزی هست. آقای خامنه ای هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب همواره این مشخصه رو داشته که از غرب تنفر داشته. ایشون حتی تک تک شهروندان غربی رو وحشی خطاب کرده، فاسد خطاب کرده. این انتظار رو آقای خامنه ای داره که تمام دستگاه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی چنین نگاهی به غرب داشته باشند. مؤلفه سوم سپردن کار هست به دست نیروهای خودی، شبه نظامی و نیروهای امنیتی. آقای خامنه‌ای بیشتر این نیروها رو نیروهای انقلابی تلقی میکنه.
رهبر جمهوری اسلامی البته در دیدار با مقامات قوه قضاییه گفت که انقلابیگری برخلاف نظر و تبلیغ برخی ها به عقیده او تندروی نیست، بلکه خردمندانه و قاطعانه رفتار کردن است. آقای خامنه‌ای پیشتر نیز در دیدار با اعضای جدید مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواسته بود که در قانونگذاری و تصمیمات خود انقلابی عمل کنند. از مجید محمدی میپرسم که آیا این تاکید بر انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن نشانه تغییر روی کرده رهبر جمهوری اسلامی است یا تنها کارکرد تبلیغاتی دارد؟
مجموعه شرایط هیچگاه آقای خامنه‌ای رو راضی نکرده، بالاخص هنگامی که دولت‌ها مثل دولت آقای خاتمی یا دولت آقای روحانی فاصله‌ای دارن با دیدگاه‌های ایشون، استفاده از این تعابیر در ادبیات آقای خامنه‌ای افزایش پیدا می‌کنه. در موارد دیگه آقای خامنه‌ای از تعابیری مثل با بصیرت یا ارزشی یا خودی بیشتر استفاده می‌کرد، اما بالاخص بعد از مسئله برجام میزان استفاده از تعبیر انقلابی افزایش پیدا کرده، چون آقای خامنه‌ای نگران نوعی عادی سازی روابط با غرب هست، همچنین نگران هست که تکنوکرات‌ها بیشتر در قدرت در ایران قرار بگیرن و فضا برای نیروهایی که ایشون اونها رو انقلابی میدونه تنگ بشه.
عملکرد رئیس و مسئولان قوه قضاییه در حالی از سوی بالاترین مقام سیاسی در نظام جمهوری اسلامی تایید می شود که در دوره ریاست صادق لاریجانی و به ویژه پس از وقایع و اعتراض‌های مردمی در سال 88 نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های مستقل همواره از عملکرد دستگاه قضایی و دادگاه‌ها در صدور احکام خشن و سنگین برای فعالان اجتماعی و سیاسی انتقاد کردند.
گزارشی بود از بنیامین صدر. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
آقای خامنه‌ای، تو یه روز میای میگی کشش ندید، هواخواهان و طرفداران پول و ثروت مردم ما کشیدن بالا، کشش ندید، یه روزم که همه چی برملا میشه، آبروی ریزی هست، همه ملت از اقشار از پایین تا بالا همه میفهمن چه خبره، چه بخور بخوره، چه دوز بازاریه، چه فساد در داخل شما آخونده هست، تازه میای میگه این قوه قضاییه انقلاب عمل کن، چه انقلاب عمل کنه؟ اون حرف چشش ندید چیه؟ این یشی برای چیه؟ پس معلومه که نونا به قیمت روز میخوره. مردم ایران بفهمین، آگاه باشین.
آیت الله خامنه ای به عنوان یک ایرانی بایستی عرض کنم اگر میخواهید همه اسلامی و انقلابی عمل نمایند، اول بسم الله از همین آقایانی که روبروی شما نشستند و از گفته های شما نوت برداری میکنند شروع و عمل نمایید.
سخنم با آقای خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه است. حالا که به خواسته ایشون میخوان انقلابی عمل بکنن، لطفاً اول از همه با آقای مرتضوی که خلافش بر همه ثابت شده انقلابی عمل کنن، دستورش رو صادر کنن و نتیجه‌شو به عموم مردم برسونن.
آقای وزیر بهداشت، افاضه کلام فرموده بودید نباید آبروی دانندگان پیشای حقوقی کلان رو برد. تو مملکتی که مردمشون اکثرش به نون شبشون محتاجن، چطور این حرف رو میزنی؟ چجوری رود میشه آقای وزیر بهداشت؟ انصافاً خودت بگو بیماراتو هیچ کدومو با دفترچه قبول نمی کنی، با دفترچه بیمیان. این وجدان شمای وزیره که داری دفاع میکنی از اونایی که حقوقای چند صد میلیونی میگیرن.
میخوام بگم که اگر خدایی نیست وجود ندارد که هیچ، اگر خدا هست به همون خداوندی خودش قسم میدم که به زودی زود یک معجزه‌ای، یک برنامه‌ای بشود که این ظلم از سر ایرانیان برداشته شود. آخر خانم نرگس محمدی یک خانم برا خاطر این که به بچه هایش تماس بگیره نگیرد، وای بر تو ای روزگار، وای بر تو ای روزگار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب بار دیگه درباره موضوع بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور به ایران صحبت کرد و گفت 200 نفر نخبه در ماه‌های گذشته به کشور بازگشتند. موضوع بازگشت ایرانیان خارج از کشور یکی از موضوعات مورد توجه مسئولان دولت حسن روحانی بوده و هر چندگاهی اظهاراتی در این زمینه کردند. جزئیات بیشتر درباره سخنان تازه حسن روحانی رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
مراسم افطار با جوانان و دانشجویان محلی بود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر درباره لزوم بازگشت نخبگان تحصیل کرده مقیم خارج از کشور به ایران صحبت کرد. آقای روحانی که از ابتدای آغاز به کار دولتش تا کنون نسبت به بازگشت جوانان دانشجو یا فارغ التحصیل خارج از کشور به ایران بارها ابراز امیدواری کرده است، این بار گفت که 200 نفر از نخبگان ایرانی در ماه‌های اخیر به کشور بازگشتند.
اینکه 200 نفر نخبه در ماه‌های گذشته که 40-50 نفر اینها در 10 دانشگاه برتر دنیا تحصیلاتشون رو انجام دادن به کشور برگشتند، این به معنای آن است که امید بار دیگر در داخل کشور ما شکوفه زده.
آقای روحانی بدون آنکه اطلاعات بیشتری درباره جزئیات بازگشت این نخبگان ارائه کند، در همین حال گفت که برخی همچنان نسبت به بازگشت به ایران تردید دارند، اما به گفته او باید با همکاری‌های بیشتر شرایط بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور را مهیا کرد.
البته خب هنوز برخی فکر می‌کنند شرایط به طور کامل آماده نیست، اما در این حال خیلی‌ها دارن برمیگردن. همکاری باید بکنیم. ما الان حدود یه جمعیت حدود 3 میلیون جمعیت ایرانی در خارج از کشور دارن زندگی میکنن، بسیاری از اونها تحصیل کرده هستند. ما باید یک ارتباط نزدیکی بین نسل جوان خودمون و جوانهای ایرانی که در خارج کشور هستند، همهشون عاشق ایرانن، عاشق کشور هستند، اسم ایران برده میشه، اشک شوق میریزن. اینجوری نیست که ما فکر کنیم اگر کسی از کشور رفته از ایران جدا شده، از عشق به ملتش جدا شده، اینجور نیست.
دولت حسن روحانی و مسئولانش از ابتدای آغاز فعالیتشان در اظهارات مختلفی خواستار بازگشت جوانان ایرانی مقیم خارج از کشور به ایران شده و گفتند شرایط سیاسی و اجتماعی کشور تغییر کرده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، علت توجه زیاد مسئولان دولت آقای روحانی به موضوع بازگشت دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور را به تلاش این دولت در همراه کردن دانشجویان با خود می‌داند.
حدود 10 میلیون دانشجو و دانش آموخته در ایران داریم. این تعداد که در منطقه هم بی همتاست، موتور محرکه تغییرات اجتماعی و اقتصادی در هر دولت و هر کشوری محسوب میشند. هر حکومتی برای توسعه سیاسی و اجتماعی خودش نیازمند استفاده از این قشر هست و دولت آقای روحانی هم استثنا نیست. منتها مسئله در ایران کمی پیچیده‌تر هست. جمهوری اسلامی به دلیل سیاست‌های تند ایدئولوژیک و قوانین سختگیرانه مذهبی هیچگاه نتونسته با این طیف ارتباط خوبی رو برقرار کنه. این طیف عمدتاً ناراضی و معترض بوده و هر از گاهی با رفتارهای سیاسی خودش تمام معادلات حاکمیت رو به هم زده. طبیعتاً دولتی مثل دولت آقای روحانی هم برای توسعه اقتصادی که یکی از اهداف اعلام شدهش هست و هم برای محبوبیت و حفظ خودش در مقابل جناح تندرو مجبور هست خودش رو در کنار این طیف قرار بده، حمایت اونها رو جذب بکنه و با وجود تمام مشکلات هم از بیکاری‌های گسترده، نابسامانی‌های اجتماعی و ناراحتی‌های این طیف سعی کنه به اونها امید بده و اونها رو در کنار خودش نگه داره.
مهاجرت دائمی نخبگان ایرانی به خارج از کشور که با عنوان فرار مغزها از آن یاد می شود، در سالهای گذشته همواره خبرساز بوده است. بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، در سال 1388 خورشیدی ایران از نظر مهاجرت نخبگان در میان 91 کشور در حال توسعه و توسعه نیافته مقام نخست را داشت. دو سال پیش نیز رضا فرجی‌دانا، وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، گفته بود هر ساله حدود 150,000 ایرانی با استعداد کشور را ترک می‌کنند. این ارقام در حالی نشان از تداوم روند خروج نخبگان از ایران دارد که همزمان انتشار اخباری درباره برخورد قضایی و امنیتی با برخی دانشجویان و نخبگان بازگشته تردیدهایی درباره فراهم بودن شرایط بازگشت آنها ایجاد کرده است. شرایط پیش آمده برای امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه آستن تگزاس، از مهمترین این نمونه هاست. آقای کوکبی که برای دیداری کوتاه به ایران آمده بود، بهمن ماه سال 1389 هنگام خروج از کشور در فرودگاه بازداشت شد و به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شد. در هفته‌های اخیر نیز بازداشت هما هودفر، استاد دانشگاه کنکوردیای کانادا، نمونه دیگری از برخورد با ایرانیان مقیم خارج از کشور محسوب می شود. مهدی مهدوی آزاد این موارد را نشانه از ناتوانی دولت ها در حل این موضوع و دست بالای نهادهای قضایی و امنیتی در این زمینه می داند.
واقعیت این هست که از سال 68 هر 4 رئیس جمهور ایران، یعنی هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی، به رغم تمام اختلافاتی که داشتند بر سر استفاده از پتانسیل ایرانیان مقیم خارج، مخصوصا نخبگان، اتفاق نظر داشتند. هر 4 تا طرحی رو اجرا کردند، اما همیشه اراده ای فرادولتی مانع از تحقق این وعده و نیاز دولت‌های جمهوری اسلامی شده، یا در مواردی قوه قضاییه سعی کرده با ناامنسازی فضا مانع از اجرای چنین پروژه‌هایی بشه، یا در مواردی آیت الله خامنه ای و نمایندگانش تلاش کردند تمام برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها رو به هم بزنند. ملاحظات جمهوری اسلامی در این زمینه قبل از اینکه ملاحظات اقتصادی باشه یا ملاحظات اجتماعی باشه، ملاحظاتی سیاسی و امنیتی. گمان هم نمی‌رود که به زودی زود یا در یک افق کوتاه مدت جمهوری اسلامی توان اجرای چنین پروژه‌هایی رو داشته باشه. بنابراین موضع‌گیری‌های آقای روحانی بیشتر موضع‌گیری‌های تبلیغاتی است برای اینکه نشون بده علایق دولتش و نگاه دولتش به مسئله جوانان و نخبگان با نگاه امنیتی حاکمیت یا مثلا شخص آیت الله خامنه ای متفاوت هست.
علاوه بر مقام‌های دولتی، رهبر جمهوری اسلامی نیز نسبت به سفر دانشجویان ایرانی به خارج از کشور هشدار داده و از مسئولان خواسته است در مورد جریانی که به گفته او به دنبال شناسایی نخبگان علمی کشور و هدایت آنها به خارج است هوشیار باشند.
سخنان حسن روحانی در مورد تشویق ایرانیان خارج از کشور به بازگشت به ایران گزارشی بود از بابک غفوری آذر.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ایران میگوید حالا موشک‌های هوا به زمین هم می‌سازد. یک مقام ارشد سپاه گفته است موشک‌های هوا به زمین ایران تا پایان امسال توسط نیروهای پداجا و وزارت دفاع به مرحله تولید می‌رسد. سرتیب فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، با بیان این مطلب این گونه موشک‌ها رو آخرین دستاوردهای نظامی ایران دانسته است. همکارم مهرداد قاسمفر در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، از او پرسیده است که امکان تولید چنین سلاح‌هایی تا چه حد در ایران موجود است. حسین آریان:
ایران چون این توانی رو داره. در گذشته با بهینه‌سازی و الگو گرفتن از شماری از موشک‌های هوا به زمین که در گذشته از آمریکا و یا دیگر کشورها ایران گرفته بود، تعدادی از این موشک‌ها رو درست کرد. برای نمونه مثلا موشک هوا به زمین زوبین هست که با هدایت تلویزیونی در واقع کار میکنه، فانتوم و هواپیماهای F5 میتونن ازش استفاده بکنن، یا اینکه موشک هوا به زمین ستار رو در 3 نمونه مختلف درست کرد. نوع دیگرش موشک هوا به زمین یاسر هست که اپتیکیه و این رو هم ایران درست کرد. ولی بیشتر اینها در واقع یا کپی بوده یا بهینه سازی بوده از موشک‌های قبلی. و اینی که الان میگه که ما می‌خوایم موشک هوا به زمین رو وارد عملیات بکنیم، اطلاعاتی به ما نداده و دقیقا نمیدونیم که چه نوع موشکی هست. کاملا بومی است یا اینم تقلیدی است از موشک‌های خارجی؟
برای شلیک چنین موشک‌هایی نیاز به هواپیماهای جنگی هست و میدونیم که نیروی هوایی ایران به دلیل عدم نوسازی پس از جنگ و سالها تحریم وضعیت مناسبی نداره. این موشک‌ها رو چطور و روی چه نوع هواپیمایی احتمالاً قرار کار بگذارن، اگر که واقعا توانایی ساختش در ایران وجود داشته باشه تا پایان امسا؟ سال.
خب موشک‌های قبلی رو که ایران واقعا درست کرده یا بهینه‌سازی کرده به وسیله فانتوم، به وسیله هواپیماهای قدیمی‌تر از اون، یعنی هواپیماهای F-5 و همینطور هواپیماهای سوخو استفاده کرده. سوار کردن اینها و استفاده اینها کار چنان دشواری برای ایران نیست. ایران تجربه در گذشته داشته و حالا میتونه به هر حال از این موشک‌ها استفاده بکنه. ولی باز برمیگرده این به همون سوال شما که ایران از نظر توان هوایی و به طور کلی نیروی هوایی از نوعی فرسودگی رنج میبره و هواپیماهای واقعا کاری که بتونه مدام از اینها در عملیات استفاده بکنه نداره. به همین جهتی که به فکر افتاده به ویژه بعد از حل مسئله هسته‌ای که بتونه جان تازه‌ای به نیروی هوایی بده و هواپیماهای جدیدی رو از روسیه بخره.
آیا استفاده یا ساخت چنین سلاحی به صورت مثلا تولید انبوه در ایران ناقض برجام یا موجب تهدید و تحریم‌های تازه‌ای از سوی غرب نخواهد شد؟
در کل نباید باشه، که البته خوب برداشت‌های مختلفی از قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران هست، ولی برای ایران بسیار مهمه دستیابی به این نوع موشک‌ها و استفاده از این موشک‌ها، موشک‌های هوا به زمین، چه علیه هدف‌های سطحی و به ویژه علیه هدف‌های دریایی در پهنه خلیج فارس و دریای عمان میتونه کارایی ایران رو در واقع بالا ببره. یعنی موشکایی رو که علیه کشتی ازش استفاده میکنن هوا به زمین، و ایران تجربه کافی در این زمینه داره از جهت استفاده. در گذشته در زمان شاه انواع اقسام موشک‌های هوا به زمین رو از فانتوم و هواپیماهای دیگه ایران از اینا استفاده می‌کرده و در عملیات به ویژه در زمان جنگ هم از این موشک‌ها و سلاح‌ها و همینطور بمب‌های هدایت شونده استفاده شده.
نظرات و توضیحات حسین آریان رو میشنیدید درباره اظهارات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توان تولید موشک هوا به زمین.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. ساعت 19:26:30 است به وقت ایران. موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف مدیران دولتی همچنان بحث محافل سیاسی و رسانه‌ای ایرانه. روز پنجشنبه مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور دولت محمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت که سالهاست بدنه مدیریتی کشور چه در دولت و چه در بقیه ارگانها با دریافتی‌های نامتعارف برخی مدیران دست به گریبانه. او در ادامه افزود که این حقوق‌های میلیونی در برابر فسادهای میلیاردی هیچه. از سوی دیگر حزب ندای ایران که خودش رو حامی دولت حسن روحانی معرفی میکنه در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار شفافیت، اطلاع رسانی و برخورد قاطع با متخلفان شده. شیرین فامیلی و گزارشی در این باره.
در ادامه بحث ها و اظهار نظرهای مقامات مختلف جمهوری اسلامی در هفته های اخیر درباره فیش های حقوقی نامتعارف برخی مدیران دولتی، روز پنجشنبه مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور دولت محمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا دلیل انتشار فیش های حقوقی را حاشیه سازی برای دولت دانست و گفت که دریافت های نامتعارف برخی مدیران و کارکنان دستگاه های مختلف تنها مربوط به دولت 11 و دوران اخیر نیست. آقای مبلغ در ادامه گفت که مخالفان در اتاق‌های فکر در حال طراحی این چالش‌ها هستند و به هیچ وجه به دنبال راه حل نیستند. افشای فیش‌های حقوقی برخی مدیران در هفته‌ها و روزهای اخیر به چالش جدی برای دولت حسن روحانی تبدیل شده، تا جایی که به برکناری مدیرعامل بانک رفاه کارگران و استرداد 240 میلیون تومان از حقوق مزایای او به خزانه دولت منجر شد. مرتضی مبلغ به خبرگزاری ایرنا گفته است که کل فیش‌های میلیونی که رسانه‌ای شده است در مقابل فسادهای میلیاردی دولت قبل تقریباً هیچ است، و در ادامه تصریح کرده که ماجراجویی رسانه‌های مخالف دولت به گفته او منتسب کردن فسادهای میلیاردی دولت گذشته به دولت فعلی است و آنگونه که آقای مبلغ می‌گوید آنها قصد دارند افکار عمومی را قانع کنند که در فسادهای میلیاردی گذشته گذشته دستندرکاران این دولت مقصر هستند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، به رادیو فردا میگوید:
صحبت‌های آقای مبلغ هرچند که شامل نکته جدیدی هست، اما از سوی دیگر هم به هر حال قابل پیش‌بینی هستش که مخالفان دولت استراتژی داشته باشن، به خصوص در سال پایانی دولت آقای روحانی، برای اینکه بتونن کامیاب بشن در انتخابات ریاست جمهوری بعدی. به عنوان فقط یک نمونه، در دوره آقای احمدی نژاد پرونده عجیب و غریب بابک زنجانی شکل گرفت، مجموعه اختلاسای قریب 3000 میلیاردی که اینها طبیعتاً در برابر حقوق مدیران ارشدی که در این هفته‌ها رو شده به تعبیری تقریباً غیر قابل مقایسه هست و مشخص است که پرونده مثل پرونده بابک زنجانی گره خورده با مقاصد عالی دولت احمدی نژاد و حتی باندهای قدرت به ویژه در سپاه پاسداران، و همه اینها با تعجب روی کار آمدن دولت روحانی طبیعتاً دستشون از برخی منابع قطع شده، محدود شده، و حالا با این دست افشاگری ها یا رو کردن برخی از فیش‌های حقوقی تلاش میکنن که اون پرونده های فساد عجیب و غریب از بابک زنجانی گرفته تا حتی مفقود شدن مثلا دکل نفتی و پرونده هایی مثل آقای خاوری که فرار کرد به خارج کشور، اینها همه تحت شعاع این فیش‌های حقوقی قرار بگیره، به خصوص در زمانی که شکاف طبقاتی در ایران متاسفانه به شکل غریبی و فزاینده در حال افزایش هست.
اما همزمان با بحث جنجال برانگیز افشای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی، انتظارات از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شفاف سازی و اطلاع رسانی بیشتر شدت می‌یابد. روز چهارشنبه حزب ندای ایرانیان در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواسته است که برخورد با متخلفان مشمول مرور زمان نشود و دولت اقدامات جدی و قاطعی انجام دهد. مرتضی کاظمیان میگوید:
واقعیت اینه که به هر حال یک چنین معضلی در جمهوری اسلامی وجود داره و انفعال دولت روحانی به گمان من یا واکنش غیر فعالش نمیتونه پاسخ بده و توجیه کنه افکار عمومی پرسشگر در این خصوص رو. هرچند که میلیاردها فساد مالی در دوره احمدی نژاد وجود داشت و به ویژه با توجه به درآمد نجومی دولت احمدی نژاد، اما به هر حال مخاطبین و افکار عمومی انتظار دارن که یک مواجهه جدی از طرف دولت صورت بگیره، و در غیر این صورت من گمان میکنم به دولت آقای روحانی با یک ریزشی به ویژه در لایه‌های اجتماعی نابرخوردار روبرو خواهد شد.
روز پنجشنبه 10 تیر ماه برخی خبرگزاری‌ها گزارش‌های ضد و نقیضی از استعفا یا برکناری مدیران چند بانک منتشر کردند. خبرگزاری ایسنا از استعفای 3 مدیر بانک‌های صادرات، ملت و قرض‌الحسنه مهر ایران خبر داد. همزمان خبرگزاری فارس از برکناری مدیر عامل بانک صادرات و استعفای مدیران عامل بانک‌های ملت و قرض‌الحسنه مهر ایران گزارش داده است.
گزارشی بود از شیرین فامیلی. همچنان در ایران و در تهران، پلیس امنیت تهران چهارشنبه شب از برگزاری یک شوی لباس برای برند آمریکایی لیوایز در یکی از مراکز تجاری شمال شهر تهران جلوگیری کرد. با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، چند برند مطرح نظیر گوچی و ورساچی در ایران شعبه‌هایی گشودند. فرین آسمی گزارشی دارد در این باره.
خبرگزاری تسنیم گزارش داده برند لیوایز قرار بود به مناسبت افتتاح شعبه‌ای در تهران با حضور مدل‌های ایرانی یک فشن شو یا شو لباس برگزار کند و لباس‌های خود را به نمایش بگذارد، اما پلیس امنیت تهران در آخرین دقایق خود را به مرکز تجاری روشا رسانده و مانع از برگزاری آن شده است. بر اساس این گزارش 150 نفر برای تماشای این فشن شو زنده به این مرکز تجاری در خیابان فرمانیه رفته بودند. به دنبال حضور پلیس امنیت، گزار کنندگان این مراسم علت لغو آن را نقص فنی اعلام کرده و از جمعیت خواستند تا محل را ترک کنند. قرار بود شو لباس برند لیوایز ساعت 10 شب 9 تیر ماه برگزار شود. در مجتمع تجاری روشا، تولیدات بیش از 100 برند مطرح جهان در حوزه‌های بهداشتی و آرایشی، زیورآلات، کیف، کفش و پوشاک عرضه می‌شود. دیور، سواروفسکی و لانکوم از جمله برندهایی هستند که در مجتمع تجاری روشا به فروش می‌رسند. در آذر ماه سال 94 2004 قائم مقام شهرداری منطقه 1 تهران گفته بود که این مجتمع پرونده تخلف دارد و این پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شده است. علت این ارجاع نصب پله اضطراری در کنار این مجتمع عنوان شده بود. لیوایز از معدود برندهای آمریکایی است که بعد از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها توانسته وارد بازار پوشاک ایران شود. پیشتر گفته شده بود که با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران چند برند مطرح نظیر گوچی و ورساچی در ایران شعبه افتتاح کردند. برگزاری فشن شو یا شوی لباس در ایران امری غیرقانونی نیست و پیشتر چند شوی لباس منطبق با موازین اسلامی به ویژه در تهران برگزار شدند. توی برنامه چارکنج این هفته از تشویق زنان ژاپنی به پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند برای افزایش اعتماد به نفس و ساخت یک اثر هنری به شکل گذرگاهی آبی در ایتالیا براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
این روزهای گرم تابستان، آغاز فصل طوفان شن برای جنوب شرق ایران به ویژه شمال استان سیستان و بلوچستانه. طوفان شن و گرد و غباری که 120 روز ادامه خواهد داشت، زیرا زمان وزش بادهای موسوم به باد 120 روزه رسیده و بخش‌های خشک شده تالاب بزرگ هامون به جای آنکه این بادها رو مرطوب کنه، اونها رو با خاک بستر خود میامیزه. مقام‌های دولتی در ایران میگویند که این بحران در خارج از مرزهای ایران و در کشور افغانستان سرچشمه میگیره. جزئیات بیشتر در گزارش از رضا ولی‌زاده.
دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار ضیاءالدین شاهی به خبرگزاری ایلنا گفته است به دلیل اینکه دولت افغانستان آب ورودی به تالاب هامون را در بالادست کنترل می‌کند، حیات این تالاب به شدت بارش‌ها بستگی دارد. علاوه بر دولت افغانستان، روستاهای در طول مسیر نیز تمایل زیادی برای رهاسازی آب متناسب با نیازهای حداقلی تالاب ندارند. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه محیط زیست در ایران، از دیروز و امروز تالاب هامون میگوید.
تالاب هامون با 240 هزار هکتار وسعت در شرقی ترین نقطه ایران با مرز افغانستان واقع شده. بنده روزهایی رو به خاطر میارم که حدود 9 متر عمق آب این تالاب بود و نیز روزهایی رو همین اخیراً دیدم که خشک شده و دلیلش این است که رودخانه هیرمن که از شمال شرقی افغانستان سرچشمه میگیره میریخت در داخل این هامون و حدود 245 هزار نفر در داخل ایران و نیز افغانستان از مواهب این هامون استفاده می کردند. با احداث سدهای کجکی و کمالخان در داخل افغانستان قرار بود ثانیه 26 متر مکعب آب به ما بدهند. با کمال تأسف در تحت توجهات تغییرات سیستم های مختلف در داخل افغانستان این تعهد تا به امروز انجام نشده و این تالاب مهم بین‌المللی از بین رفته.
کاهش‌های مداوم و گاه فصلی حقابه تالاب هامون از رود هیرمند که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد، موضوع اختلافی قدیمی میان ایران و افغانستان است که مذاکرات رسمی برای حل آن از 86 سال پیش آغاز شد. این اختلاف تا سال 1351 خورشیدی ادامه یافت که سرانجام امیرعباس هویدا معاهده‌ای را با صدر اعظم وقت افغانستان به امضا رساند. معاهده‌ای که سهم آب ایران از هیرمند را هر ثانیه 26 متر مکعب معادل 850 میلیون متر مکعب تعیین می‌کرد. اگرچه در این معاهده حقابه ایران از افغانستان 35% نسبت به گذشته کاهش یافته بود، اما حتی این توافق هم در تمام این سال‌ها به صورت کامل اجرا نشد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست.
تا اونجایی که بنده میدونم تلاش‌های دیپلماتیک مکرر انجام شده. در زمان آقای خاتمی ایشون خودشون به افغانستان رفتن و درخواست کردن از افغان‌ها که اون آبی که ما به پناهنده‌های افغان دادیم لااقل به ما برگردونید، ولی باز هم تا به حال استنکاف شده و متأسفانه تالاب هامون با مرگ خودش مواجه شد.
آخرین مذاکره ایران و افغانستان بر سر حقابه ایران به گفتگوی فروردین ماه سال گذشته حسن روحانی و اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان باز می‌گردد. آقای روحانی در مذاکرات خود از دولت افغانستان خواست تا به توافق‌های انجام شده بر سر آب‌های مرزی مشترک پایبند بماند. همزمان در روز جهانی تالاب‌ها سفیر افغانستان در ایران گفت افغانستان حقابه ایران را از هیرمند پرداخت می‌کند، اما کشاورزان پیش از رسیدن آب به ایران از آن برداشت می‌کنند. بر اساس گزارش سال 2014 دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، در افغانستان 89% زمین‌های زیر کشت خشخاش در مناطق جنوبی و غربی واقع شدند که مسیر عبور رود هیرمند است. اکنون تنها یکی از نتایج کاهش حقابه ایران و به دنبال آن خشک شدن تالاب هامون که نصیب ایران شده است، به گفته استاندار سیستان و بلوچستان تخلیه 29 روستای این استان است. اما به گفته اسماعیل کهرم، نتایج بحران ریزگردهای ناشی از خشک شدن تالاب هامون اکنون فراتر از استان سیستان و بلوچستان را هدف گرفته است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست:
این تالاب به دلیل وسعتی که داره یک کانون ریزگرد شده و ما مشاهده کردیم که از راه تصاویر ماهواره‌ای که ریزگردهایی که تولید میکنه به اقصی نقاط ایران سفر کردن.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری ایران میگوید 1,500,000 نفر در سیستان و بلوچستان در قالب جمعیت روستایی زندگی میکنند، جمعیتی که هر سال به دلیل بحران ریزگردها و طوفان شن 120 روزه بخشی از آن مهاجرت می کند و به گفته معاون توسعه روستایی حسن روحانی، مهاجرت آنها استان سیستان و بلوچستان و این نقطه از ایران را حتی با مشکلات امنیتی مواجه می کند. بحران ریزگردها تنها به جنوب شرق ایران ختم نمی شود. روز چهارشنبه نیز 1550 تن از فعالان حوزه محیط زیست در نامه‌ای به سازمان ملل سیاست‌های سدسازی ترکیه و در نتیجه کاهش جریان آب دو رود دجله و فرات را یکی از عوامل اصلی خشکسالی و تشدید ریزگردها اعلام کرده بودند.
گزارشی بودند رضا ولیزاده. چند پیام تلفنی دیگر از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم و با گزارش دیگری این بخش رو پی می‌گیریم.
ماه رمضان اومد، این پیش نمازه مسجد و امام جمهوری ایران همش گیر دادن به بحث حجاب. یکیشون در رابطه با دزدی مقامات کشوری حرف نمیزنن. البته مقامات کشوری منظورم همه مقامات نیست، آدم های پاکم زیاد داریم. من نمیدونم اینا قرآن وارونه میگیرن و میخونن یا چطور میخونن که اصلا تو قرآن چیزی به نام مسئله حجاب نداریم. تو قرآن بارها و بارها به مسئله دزدی تاکید شده. من نمیدونم اینا چه تعبیری دارن از قرآن.
الان خود من کسایی میشناسم که یه دختر یه دوست داره و میخواد بره یه خونه زن کنه و پول جلو میخواد، ایشون میخواد بره کلیهشو بپوشه، پولای مردمو میبرن میفرستن لبنان واسه لبنانی ها خونه میسازن و واسه پول حزب الله لبنان میدن.
در زمانی که ملت ایران از دزدی‌های نجومی اعضای بیت رهبری، از مدیر و وزیر تا سپاهی گرفته به سطوح آمده ایم، حسن نصرالله نیز میاد با شفافیت از دزدی‌های شخص خامنه‌ای از ثروت ملی ما ملت بیچاره سخن میگوید. ثروتی که ملتی فقیر آرزوی دیدن یک دلار آن را دارند که نان شبی را برای خانواده خود تهیه کنند. آقای خامنه ای، این که فرمانده ستاد نیروهای مسلح را عوض میکنی، دلیلش اینه که خودتون رو در یک مخمصه و در یک وجهه جنگ دارید تماشا میکنید. ولی من به شما قول میدم که شما نیازی نیست که از جنگ با بیگانگان بترسید. شما میبایست از ملت به سطوح آمده ایران ترسید. آقای خامنه ای گوش کن، این ملت بر شما غلبه میکنند و خواهیم کرد.
آقای پرزیدنت دکتر روحانی، آیا بهتر نیست که قبل از اینکه مردم ایران زیر این تششعات پارازیتایی که میفرسید ناقص العضو بشن و شکل انسانهای فضایی پیدا کنن، آیا لازم نیست که هرچی زودتر پخش این پارازیتها رو متوقف کنید، به فکر سلامت مردم باشید؟ آقای دکتر روحانی، تو کجای دنیا همچی کاری میکنن که اطلاعات صحیح به دست مردم نرسه؟ آیا این نقض آزادی نیست؟
میخواهم به مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران بگویم که
در زمان حکومت شاه ایران جوانان هنجارشکن نبودند. حال شما بگویید چه کردید که جوانان ما اینگونه شدند؟
در مورد شکار تو مملکت ما جمهوری اسلامی دیگه بس نیست، باید مسئولین محترم اصلا شکار تعطیل کنن.
این جوانها به چه زبانی باید مسئولین نظام بگن که آقا جان ما نمیخوایم در بهشتی که شما برای ما تدارک دیدید بریم، ما اختیار داریم که جهنم انتخاب بکنیم، به شما چه مربوطه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا ادامه میدیم. در بزرگداشت بهمن قبادی جشنواره جهانی فیلم در مونیخ، بخش مروری بر آثار کارگردانان امسال خودش را به معرفی فیلم‌های این سینماگر 47 ساله ایرانی اختصاص داده. فصل کرگدن یکی از 10 فیلم قبادی است که تاکنون به نمایش گذاشته شده. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در 34مین جشنواره جهانی مونیخ که همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، 207 فیلم از 62 کشور دنیا از جمله ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شده. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی که به تازگی در جشنواره کن درخشید از جمله فیلم‌هایی است که به بخش رقابتی جشنواره مونیخ راه یافته و دیگر فیلم ایرانی به نام بهمن از مرتضی فرشباف با بازی فاطمه معتمد آریا هم برای نمایش در بخش سینمای مستقل این فستیوال برگزیده شده. جشنواره مونیخ برای گرامی داشته بهمن قبادی، هنرمندی که 7 سال است در خارج از ایران زندگی می کند، بخش بازنگری و مروری بر آثار سینماگران خود را این بار به نمایش فیلم‌های داستانی و مستند قبادی اختصاص داده. زندگی در مرز، پرچم بدون کشور، نیمه ماه، کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد، لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند، زمانی برای مسی اسب‌ها، آوای سرزمین مادریم و دف از جمله فیلم‌های بهمن قبادی است که تاکنون شماری از آنها در جشنواره مونیخ به تماشا گذاشته شده. فصل کرگدن آخرین فیلم داستانی قبادی دیگر فیلمی است که شامگاه چهارشنبه در فستیوال مونیخ نشان داده شد. فصل کرگدن از یک شاعر کرد به نام صالح میگوید که در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران به اتهام سرودن اشعار سیاسی همراه با همسرش مینا راهی زندان شده. صالح پس از 30 سال از زندان آزاد می شود و برای یافتن مینا که 20 سال زودتر از او آزاد شده تا ترکیه سفر می کند. نقش های صالح و مینا را بهروز وثوقی، چهره سرشناس سینمای ایران، و مونیکا بلوچی، بازیگر معروف ایتالیا و فرانسه، بازی کردند. بهروز وثوقی پیش از این درباره نقش خود در فصل کرگدن اینطور به رادیو فردا گفته بود.
فصل کرگدن فیلم شاعرانه خیلی زیباییه که برای اولین بار بهمن قبادی سبک جدیدی به وجود آورده. نقش من نقش یک شاعریه، اصلا مسئله فقط شاعر نیست، نوع این کاراکتری رو که من ارائه دادم در این فیلم با تمام کارهای من اصلا یک چیز جداییه، چون حرکات من با فیلم‌های سابق من به کلی فرق میکنه. مهمترین مسئله من بعد از 32 سال همین فیلم بود که حدود 5 6 ماه وقت گذاشتم براش، چون دوبار برگشتم به ترکیه به دلیل اینکه فصل باید عوض می‌شد. در نتیجه تمام مشغولیاتم این فیلم بوده. خود من شخصا خیلی راضیم، خیلی دوست دارم. البته جایزه خیلی خوبه آدم بگیره، ولی به فکر جایزه ای نیستم. اما جایزه مهم من این هستش که اگر مردم این فیلم رو ببینن آیا خواهند گفتیش که اگر تا به حال هر کاری بهش پیشنهاد کردن قبول نکرد به دلیل این بود، اون برای من بزرگترین جایزه است.
علاوه بر بهروز وثوقی و مونیکا بلوچی، آرش لباف، خواننده ساکن سوئد و شماری از بازیگران سرشناس ترکیه هم در فیلم فصل کرگدن نقش آفرینی کردند. زندگی در مرز تازه ترین فیلم مستند بهمن قبادی است که در شب گشایش جشنواره مونیخ برای اولین بار اکران شد. در این فیلم 8 نوجوان در چند اردوگاه آوارگان در عراق زندگی روزانه خود را مرور کردند. 34مین جشنواره جهانی فیلم در مونیخ تا 12 تیر ماه جاری به فعالیت 10 روزه خود در این شهر ادامه خواهد داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اون متخلف که در بیابون رفته شکار خارج از فصل میکنه، درست در چشم دستگاه قضایی ما مانند محیطبانی است که برای حفاظت و حراست از طبیعت گسیل داشته شده.
محیطبانان به عنوان افرادی که در بدترین شرایط باید دفاع بکنن، در اونجا اثبات موضوع بسیار پیچیده و سخته.
کشف فهمی که ما از حفاظت داشتیم، چه در ذهن سازمان حفاظت، چه در ذهن اون شکارچی، شکارچی از زیستگاه رو دوست داره، شاید ما بتونیم ذهنیتش رو تغییر بدیم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
و با برنامه هفتگی چهار کنج ساخته نوشین سید حسینی، مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقاتی خوش آرزو می‌کنیم.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: بررسی لایحه‌ای در پارلمان کره جنوبی برای ممنوعیت ارسال پیام و دستورالعمل‌های کاری از طرف کارفرمایان بعد از پایان ساعت اداری، به راه افتادن جنبش جدید در ژاپن برای تشویق زنان این کشور به پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند برای افزایش اعتماد به نفس، ارائه کیک‌های مجانی به وسیله یک شیرینی فروشی در پایتخت فیلیپین تا پایان دوره 6 ساله ریاست جمهوری رودریگو دوترته، ساخته یک اثر هنری به شکل گذرگاه آبی در نزدیکی شهر میلان ایتالیا، پرده برداری از مجسمه لیونل مسی در پایتخت آرژانتین به امید پایان دادن به کنارگیری این فوتبالیست از بازی‌های بین المللی، و مشکل کمبود نیروی کار و مسکن اضافه در یکی از شهرهای نیوزیلند.
ژاپن که معمولاً در جدول رده‌بندی برابری جنسیتی در بین کشورهای پیشرفته تقریباً همیشه در ردیف‌های پایین جا داره، با جنبش جدیدی میان زنان این کشور روبرو. مجمع پاشنه بلند ژاپن زنای ژاپنی رو تشویق می‌کنه که کفش‌های تخت و بی‌پاشنه رو با انواع پاشنه بلندشون عوض کنند تا به این ترتیب هم فرم بدنشون حفظ بشه و هم از لحاظ شخصیتی اعتماد به نفس و حس قدرتمندیشون بالا بره. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده این سازمان تماماً زنانه برای یک دوره 6 ماهه که بیش از $4,000 برای متقاضی خرج برمی‌داره، کلاس‌های آداب راه رفتن برگزار می‌کنه. با وجود چنین هزینه‌ای، این دوره‌ها پرطرفدارن و حدود 4000 زن ژاپنی این دوره رو تمام کردن. منتقدان این دوره‌ها میگن هیچ رابطه‌ای بین کفش پاشنه بلند و قدرت بیشتر وجود نداره و این ایده بی اساسه. در ژاپن از زنها انتظار میره که بعد از بچه دار شدن از شغلشون چشم پوشی کنند، ضمن اینکه در حوزه شغلی برای رسیدن به سمت‌های ارشد با موانع متعدد روبرو هستند.
قدم زدن روی گذرگاهی آبی که حس و حال راه رفتن روی آب رو میده، تجربه‌ایه که هزاران نفر برای لمس اون به نزدیکی شهر میلان در ایتالیا رفتند. اسکله‌ای شناور به طول 4.5 کیلومتر با پوششی از 70,000 متر مربع پارچه زرد پرتغالی بر روی دریاچه ایسئو. به گزارش رویترز این معبر آبی که شهر سولزانو در کناره دریاچه رو به جزایر مونته ایسولا و سان پائولو وصل می‌کنه، اثر هنری هنرمند بلغاری الاصل کریستوست. خالق این معبر هدفش رو صرفاً لمس، احساس و لذت می‌دونه.
در حالی که پیشبینی میشد روزانه حدود 40,000 نفر روی این گذرگاه قدم بزنند، استقبال بیش از پیشبینی ها بود و بعضی روزها 97,000 نفر در یک روز برای لمس این تجربه بی نظیر به دریاچه ایسئو میان. طراحی اسکله شناور 2 سال زمان برده و بودجه معادل 17 میلیون دلار برای خالق این اثر هنری خرج برداشته. این گذرگاه آبی که بازدیدش برای عموم رایگان هست فقط تا 3 ژوئیه یعنی یک شنبه آینده برقراره و بعد از اون برچیده خواهد شد.
پیروزی رودریگو دوترته در انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین برای یک شیرنی فروشی گران تمام شده. رویترز گزارش داده یک شیرنی فروشی در شهر مانیل، پایتخت فیلیپین، که به پیروزی آقای دوترته در انتخابات خوشبین نبوده، شرط کرده بوده که اگر رودریگو دوترته رئیس جمهوری بشه، در طول دوره 6 ساله ریاست جمهوریش کیک مجانی به مشتری ها بده. پیشنهادی که مورد استقبال زیادی در فضای مجازی قرار گرفته. حالا طرفداران رئیس جمهور جدید گروه گروه به این فروشگاه میرن تا پاداش وعده داده شده رو دریافت کنن. صاحب این شیرینی فروشی ماهی 2 بار 6,000 قطعه کیک به طور مجانی به مشتریاش میده و این ماجرا تا 6 سال دیگه ادامه پیدا میکنه. یک اغذیه فروشی دیگه هم در شهر مانیل به نشانه جشن پیروزی آقای دوترته فنجان‌های قهوه کاپوچینیای مشتریان رو با تصویر رئیس جمهوری و معاونش تزیین می‌کنه.
شهری کوچک در کشور نیوزیلند با مشکل کم سابقه‌ای روبروست. وفور کار و مسکن ارزان و کمبود نیروی کار و جمعیت. روزنامه گاردین گزارش داده مسئولان شهر کایتانگاتا که 800 نفر جمعیت داره گفتند به کسانی که به این شهر بیاند یک بسته تشویقی شامل خونه و زمین به ارزش 160,000 دلار خواهند داد. شهردار منطقه‌ای که کایتانگاتا هم در اون قرار میگیره گفته که بیش از 1,000 جایگاه خالی شغلی وجود داره که ساکنان این شهر از پر کردنشون عاجزند و فقط 2 نفر بیکار در کایتانگاتا زندگی میکنند. عمده کارفرمایان این منطقه در صنایعی مثل فرآوری محصولات لبنی و منجمدسازی فعالیت دارند و در طول سالیان گذشته کارکنانشون رو به وسیله اتوبوس از مناطق اطراف به سر کار می بردند.
پارلمان کره جنوبی در حال بررسی لایحه‌ایه که تماس‌های کاری میان رؤسا و کارمندان رو بعد از اتمام ساعت کاری ممنوع می‌کنه. روزنامه گاردین گزارش داده نمایندگان طراح این لایحه گفتند با توجه به استفاده روزافزون شرکت‌ها از شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌های تلفنی برای ارسال دستورهای کاری به کارمندان در ساعات مختلف شبانه روز، میزان استرس در میان کارمندان به سطحی جدی رسیده. از طرفی هم از کارمندان زیادی انتظار میره که به طور دائمی حتی در طول تعطیلات یا ساعات پایانی شب در حال آماده باش کاری قرار داشته باشن. در کشورهایی مثل فرانسه و آلمان با وضع برخی مقررات ارسال ایمیل بعد از ساعت کاری ممنوع شده. در کره جنوبی بیش از 80% مردم گوشی هوشمند دارن و این یعنی در دسترس بودن همیشگی. در گزارشی تازه از طرف مؤسسه کار و جامعه کره جنوبی گفته شده که کارمندان مجبورن 11 ساعت در طول هفته اضافه کاری کنند. پیشنهاددهندگان لایحه جدید در کره جنوبی معتقدند که کار در طول تعطیلات آخر هفته یا اضافه کاری بدون دریافت دستمزد در حال تبدیل شدن به امری عادیه و استفاده از گوشی‌های هوشمند برای انجام مقاصد کاری باعث شده مرزهای بین زندگی شغلی و زندگی خصوصی شکسته بشه و این تأثیری منفی روی کار و زندگی افراد داشته.
مقامات آرژانتینی در بوئنس آیرس امیدوارند که پرده برداری از مجسمه لیونل مسی، فوتبالیست مشهور این کشور، اون رو دوباره به تیم ملی آرژانتین برگردونه. این اقدام روز سه‌شنبه چند روز بعد از اعلام کنارگیری لیونل مسی از مسابقات بین المللی انجام شد. شهردار بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین که مسئول این پرده برداری بود از لیونل مسی خواسته که در تصمیمش برای کنارگیری از تیم ملی آرژانتین تجدید نظر کنه. به تازگی در جریان بازی فینال بین تیم‌های آرژانتین و شیلی در چارچوب رقابت‌های کوپا آمریکا که به ضربات پنالتی کشیده شد، مسی ضربه پنالتیش رو بیرون از چارچوب دروازه زد و شیلی برنده این جام شد. این چهارمین باخت آرژانتین در فینال مسابقات کوپا آمریکا، اون هم در حضور لیونل مسی بود. تأثیرش اونقدر روی جادوگر کوچک فوتبال زیاد بود که اعلام کرد دیگه در مسابقات بین المللی فوتبال شرکت نخواهد کرد. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.